أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. این کریمه بعد از دعوت به اعتصام فردی ما را به اعتصام جمعی فرا می‌خواند. فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا، یک هشداری هم می‌دهد به اینکه شما در حالتی هستید که نیازی به دستگیره و دستگیر دارید، چون حبل برای کسی است که یا بخواهد به درون چاه برود یا بخواهد به سقف برود. به مانند کسی که در یک مستوای خاص و آرام به سر میبرد نیازی به تمسک به حبل ندارد. یک جای ناآرام و ناامنی نیاز به اعتصام به حبل دارد. از اینکه فرمود واعتصموا بحبل الله معلوم میشود که انسان در جایی است که بدون تمسک به حبل الله میلغزد و حبلهای دیگران، تنابهای دیگران در حقیقت حباله است، دام است. اون شبکه صید را میگن حباله. اون چرا که دیگران به عنوان حبل به انسان نشون میدهند این حباله است، این تور و دام است. چون مازا بعد الحق الا الزلال، قهرن مازا بعد حبل الله الا الحباله. مطلب دیگران است که این که فرمود ولا تفرقو، این فرق فرق نشوید، فریق فریق نشوید، یعنی در مسائل دینی تفرق پیدا نکنید. و این تفرق بعد از تبین حبل الله است. یک وقت بحث در این است که حبل الله چیست. این تفرق و اختلاف نه تنها بد نیست، بلکه چیزی بسیار خوبی است که انسان تشخیص بدهد حبل الله چیست و کدام است تا به او اعتصام پیدا کند. این اختلاف قبل از علم است که اختلاف قبل العلم کار محققانه است و یک چند محقق با هم اختلاف دارن تشخیص بدن که حبل الله چیست. ولی بعد از اینکه معلوم شد دین خدا و حکم خدا که همون حبل الله است چیست، از اون به بعد هر گونه اختلافی مذموم است که شرحش در آیه 213 سوره مبارکه بقره قبلا گذشت. در اونجا که فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه، یعنی اینها اختلاف داشتند در تشخیص حق، کتاب الهی آمده تا به اختلاف اینها پایان بدهد. اون اختلاف بسیار چیز خوبی بود زیرا در صدد تشخیص حق بودند. اما بعد از اینکه کتاب الهی آمد و اونها حق را از باطل تشخیص دادن، قد تبین الرشد من الغی، اونگاه عده اختلاف کردند. بعد میفهمد به مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. نه، اگر چنون چه مثلا در صدر اسلام فرض مسلمان ها 10,000 نفر بودن، 10,000 نفر همشون اهل نماز بودن اما تنها، همشون اهل مبارزه بودن اما تنها، زیر پوشش رهبری رسول خدا صلی الله علیه و سلم نبودن، پشت سر اون پیامبر نبودن، هیچ کدوم به تکلیفشون عمل نکردن. و هر وقتی که مسلمین با هم بودن پیروز شدن، هر وقتی که بی هم بودن شکست خوردن. یک وظیفه فردی دارد که انسان باید نماز بخواند، روزه بگیرد و با ظلم مبارزه کند. یک وظیفه اینه که این کارا رو با هم انجام بده. اگر اولی را انجام داد دومی را انجام نداد، فقط فیض اولی را میبرد ولی به دومی عمل نکرده است. بهرم خطرات ترک عمل به دوم هم دامنگیرش میشود. در اون آیه 213 سوره مبارکه بقره مبسوطاً ملاحظه فرمودید که اختلاف قبل از علم چیزی بسیار خوبی است، نظیر اختلافی که دو صاحب نظر برای تشخیص حق دارند. اما اختلاف بعد العلم بد است، برای اینکه منشأش روح تحقیق نیست، منشأش روح بغی و ستم و خودخواهی است. لذا فرمود و مختلف بیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگران که قرآن کریم این اختلاف بعد از علم را سنت سیئه گروهی از اهل کتاب می داند، چون که در سوره بیانه فرمود رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. اهل کتاب اختلافی با هم نداشتند مگر اینکه مسئله برای اونها روشن شد. از باب قد تبین الرشد من الغی، با آمدن بیانه الهی حق بر اینها روشن شد، بعد با هم اختلاف کردند. اونگاه در آیات دیگر به ما میفرماید ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. این ولا تكونوا كالذين یعنی مثل یهودی ها نباشید، مثل مسیحا نباشید. در سوره شورا آیه 14 اونجا دارد که به ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم، بعد از اینکه حرف همه انبیا را به عنوان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه بیان فرمود، انگار فرمود به ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. در بخش های دیگر به مسلمی خطاب میکند که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. در همین سوره مبارکه آل عمران هم همین مطلب را داریم. در همین سوره آل عمران فرمود ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، یعنی مثل اهل کتاب نباشید، چون در سوره بینه فرمود اهل کتاب بعد از اینکه بینه برشون آمده، مطلب برشون روشن شد، از اون به بعد اختلاف کردن، که این اختلاف بعد العلم است. در همین بخش سوره مبارکه آل عمران به مسلمین خطاب میکند، میفرماید به اینکه مانند اهل کتاب نباشید که اینها بعد از علم اختلاف کردن. خب مطلب دیگر آن است که گرچه از سوره مبارکه بقره و یا موارد دیگر اجمالا اشاره فرمود که این بغی است و ستم، اما منشأ این اختلاف چیست؟ چجور میشه آدم با هم مختلف میشود؟ اون را در موارد دیگر فرمود منشأ اختلاف دنیا دوستی است، به حب دنیا عامل اختلاف است. ظاهرا سوره مبارکه آل عمران در پیش داریم که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، حالا در این بخش نیست و بخشای بعد داریم. پس اگه در موارد دیگر فرمود به اینکه بغیان بینهم، در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 152 این چنین می‌فرماید ولقد صدقکم الله وعده و اذ تحسونهم بإذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخر. اگر همه اهل دنیا باشند بازم اختلاف دارد، اگر بعضی اهل دنیا باشند بعضی اهل آخرت بازم اختلاف است، ولی اگر همه اهل آخرت باشند البته اختلاف ندارند، چون بین آخرتی ها هیچ اختلافی نیست. همونطوری که در بهشت لا لغو فیها ولا تعصیب و نزعنا ما فی صدورهم من غل، در بین بهشتیان و مردان با ایمان هم اختلافی نیست که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، این دعای مردم با ایمان است. وصف بهشتیان را از خدا مسئلت میکنند، در سوره 8 دارد که مردم با ایمان از ذات اقدس اله مسئلت میکنند ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا کینه هیچ مرد مسلمانی را در دل ما جا نده، هیچ مسلمانی را مغضوب و مبغوض ما نکن که ما نسبت به او بد باشیم، چه رسد به اینکه نسبت به او بدرفتاری بکنیم. این دعای مردم با ایمان است. همونطوری که در بهشت نزعنا ما فی صدورهم من غل، مردم با ایمان در دنیا همون حالت را از خدا مسئلت میکنن که خدایا اون توفیق را به ما بده که ما کینی هیچ مسلمانی را در دل نداشته باشیم. قهرن جا برای اختلاف نمی ماند. فتحصل که اگر در سوره بقره یا در موارد دیگر کلمه بغی عامل اختلاف و انگیزه تشتت شمرده شد، در سوره آل عمران ریشه هر گونه اختلاف بیان شد که فرمود منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. در بخش های دیگر خطر اختلاف را ذکر می کند، مثل سوره انفال که در اونجا میفرماد به اینکه لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. در سوره انفال بخشی از این خطرات را بازگو میکنه، فرماد به اینکه
46 سوره انفال این است: و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازع کردن بازگشتش به یک اتحاد است و اتحاد همه جا مؤثر است، چون اتحاد یک نظم است، یک هماهنگی است. و چون تنازع بازگشتش به اتحاد بر سلب قدرت است، لذا اثر میکند. طرفین تنازع هر کدام دو تا کار میکنن: یکی این که قدرت خودشون رو صرف میکنن، یکی این که میخواهن قدرت دیگری رو بکنن. با اعمال قدرت خود دیگری رو ضعیف میکنن و هر دو اتفاق دارن در سلب قدرت، لذا موفق میشون. فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا، فشل و ضعف دامنگیرتون میشود. وقتی ضعیف شدید، اون شوکت و عزتتون از دست میرود و تذهب ریحکم، یعنی شوکت شما از بین میرود. این هم خطر اختلاف. و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. البته در تحمل یکدیگر صبر لازم است. انسانی که حیثیت اجتماعی دارد باید خواه و ناخواه متامع فردی را نادیده بنگرد و تحمل کند دیگری را، چون هیچ کسی مثل دیگری ساخته نشده و هر کسی هم برای خود یک خواسته ای دارد، و اگر کار جمعی است، قهرن تحمل دیگران هم لازم است. بله، اون راه معذوری، چون هر کسی یک مطلب دیگری هم که به عنوان جزء اصول مسلم است، این است که هر کسی در کارش معذور است، نباید کسی را تخطئه کرد. لذا این همه اختلاف بین صاحب نظران و مراجع علمی هست، اما هر کدام دیگرین را تقدیس میکنن، تنزیه میکنن، به دیگری اقتدا میکنن. این خاصیت اون اختلاف ممدوح است، این معذور هست. این چه نیست که دیگری را تخطئه کند، وقتی دیگری تخطئه نکرد، به دیگری احترام میگذارد. نه، اون اختلافات فرعی خیلی جزئی و نازل است، در خطوط کلی و در خط مش اختلافی نداره. البته در تشخیص موضوعات اختلاف هست، در تشخیص موضوعات چون اختلاف هست، لذا با وحدت رهبری مسئله را حل کردن. لذا می‌فهمد به اینکه مطیع خدا و پیامبر و اول الامر باشید. در تطبیق و موضوعات خارجی که اجرا در کار هست، با مسئله وحدت رهبری حل می شود. در مسئله اختلاف علمی، خب اختلاف علمی است، این همه اختلاف در کتاب های علمی هست، جز وجود علمی و اختلاف علمی اثر دیگری ندارد. اما در موضوعات و در اجرا و در تطبیق با وحدت رهبری حل است. لذا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئین فردوه الی الله و الی الرسول. او در سوره مبارکه مائده بیان فرمود، بخشیدن در سوره مبارکه نساء، که اگر اختلافی کردید به ولی امرتون مراجعه کنید. آیه 59 سوره نساء این است که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئین فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعبیر. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید منشأ همه این خیرات ذات اقدس اله است. لذا این آیه مبارکه به سه قسمت تقسیم شده: اولش تثلیث است، وسطش تثنیه است، آخرش توحید. معلوم میشد به این که مرجعیت رسول و اولی الامر مرجعیت بالعرض است، چون اول داره به این که خدا و پیامبر و اولی الامر را، ائمه معصومین علیهم السلام را، و در زمان غیبت اینها جانشینان این را اطاعت کنید. این اول آیه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. وسط آیه دارد که فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه سخن از اولی الامر نیست. در پایان آیه دارد ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، دیگر سخن از پیغمبرم نیست. یعنی اگر در صدر آیه فرمود مطیع خدا و پیامبر و امر باشید، این چه نیست که این سه امر در عرض هم باشه، این طور نیست. یکی اصل است، دوتا به تبع. حالا اگر در خود اولی الامر اختلاف کردید چیکار کنید؟ مشخص نیست که وصی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از رحلت او کیست، به خدا و پیامبر مراجعه کنید، این مرحله بعد. حالا اگر در خود پیغمبر اختلاف کردید که کی پیغمبر است، به خدا مراجعه کنید. خدا برای شما معجزه میفرسته، معجزه مشخص است دیگر. معلوم میشود که اطاعت پیامبر و اولی الامر در طول اطاعت حق است. اون متاع به ذات و بالعصد ذات اقدس اله است.
به قدری مرجعیت ذات اقدس اله وحده لا شریک له است که حتی اگر در خود اون دوتا مرجع اختلاف کردید، حل اختلاف به ذات اقدس اله بسته است. اگر کسی اختلاف کرد آیا فلان کس پیامبر است یا نه، به خدا مراجعه میکند. خدا اگر معجزه‌ای فرستاد معلوم میشه که این پیامبر است، اگر معجزه‌ای به دست او ظاهر نکرد معلوم شه پیامبر نیست. پس راه حل اختلاف در کارهای اجرایی هم باز است. و اگر چون که اختلاف باشد، من بعد ما جاءت البینات است و امثال ذلک، لذا هیچ کسی بهانه ای ندارد. مسئله هم خیلی مسئله روشنی است. جناب امام رازی در ذیل آیه محل بحث اعتصموا بحبل الله میگوید به این که خب تفرق در مسائل دینی که هست، یا باید بگوییم همه ادله قطعی است یا همه ادله قطعی نیست. اگر ذات اقدس اله براهین و ادله قطعی اقامه کرده است، دیگه جا برای قیاس نیست، چون میگوید به این آیه استدلال کردن در رد قیاس. اگر ذات اقدس اله بینات و ادله قطعی اقامه کرده است، پس جا برای قیاس نیست. و اگر ادله قطعی ارائه نداد، قیاس که با مذنه همراه است خودش عامل تفرقه است. چه کنی؟ و حالی که آیه از تفرقه نهی میکند، بعد جواب میدهد که دلیل حجیت قیاس و مانند آن مخصص این آیه. این خلاصه سخن امام رازی در تفسیر، در حالی که این آیه لحنش آبی از تخصیص است. بعضی از عمومات است که از تخصیص پذیر نیست، مثل اینکه کسی بگوید هیچ کس حق ندارد نظم کشور را به هم بزند، بعد بگیم الا فلان شخص. هیچ کس حق ندارد هرج و مرج در کشور ایجاد کند، عامل خونریزی بشود، الا فلان کس. این عامل نیست که تخصیص پذیر باشد، لحنش آبی از تخصیص است. مثل اینکه بگویم هیچ پیامبری گناه نکرده است، بگیم الا فلان پیامبر معاذ الله. این عمومات قابل تخصیص نیست. این کریمه ای که فرمود اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یه اعلان خطری کرده است که فرمود لا تفرقوا الا در فلان مورد. این چنین نیست، این آبی از تخصیص است. اون هم ادله زندیه پایگاهش ادله قطعی است، به حجیت دارد، منتها قیاس بیان الغی است، به حجیت نیست. و سایر زنون و ظواهر لفظی عامل تفرقه نیست. در بخش از مسائل جزئی اختلاف نظر دارد، از مسئله ولایت که میفته تو اولو الامر و رهبری چیزی مایه اختلاف نخواهد بود، الا اینکه منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. ذات اقدس اله چون تمسک به این حبل الله واجب است دیگر. اگر عقل تشخیص میداد این میشد ارشاد به حکم عقل، و چون عقل در جزئیات عقل تشخیص نیست، این میشود مولوی. اعتصام واجب دیگر. چون فرقی از این جهت ندارد، اگر ارشاد است ارشاد اله ما حکم به العقل است، بازم میشه واجب. اینطور نیست که اگر چیزی ارشادی شد واجب نباشد، که ارشاد به حکم عقل است، حکم عقل هم دلیل شرعی است، منتها دوتا وجوب ندارد. اگر چون که انسان فهمید به اینکه فرون کار فرون قضا برای او ضرر دارد، طبیب هم او را راهنمایی کرد، ارشاد کرد، حرف طبیب خب ارشاد است به حکم عقل. عقل وقتی گفت این چیز ضرر دارد، این شخص اگر چون چیه عمل ضررداری رو مرتکب شد، خب خلاف شرع کرده دیگه. بله یقینا گناه میکنه. این واعتصمو اگر ارشاد باشد به حکم عقل، اون عقل قبلا گفته است و این تقویت حکم عقل است، و اگر عقل قبلا نگفته باشد خودش تأسیسی است. یقینا کسی که عامل تفرقه است معصیت کرده است. او رو در روایات خودش مشخص کرده است. در صدر اسلام که اینطور بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه کسی نماز جماعت نیاد، من دستور بدم خانه را بر سر او خراب بکنند و خانه ش آتش بزنند. اینا اونها منافق بودند که عمدن بخواستند در برابر مسجد رسول خدا مسجد قبا رو علم کنند و اینها، که اون صحنه باشد. و دیگران هم که این توطئه را کردن از همینجا سوء استفاده کردن، گفت ما خانه را آتش میزنیم برای اینکه دیدن اهل این خانه در مراسم این عبادی اونها شرکت نمی کنند. اینها از همین بهانه خواستن سوء استفاده کنند، وگرنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در زمان حیات فرمود اگه کسی به مسجد نیاد، من دستور میدم خانه او را خراب بکنم. خانش آتش بزنن. این منافقان بودن که میخواستن در مسجد شرکت پیدا نکنن و از نظام اسلامی تضعیف بشه. اون حکم پیغمبر میکرد اگر چونچه اونها ادامه میدادن، اما خب بر قبال مسجد زرا رفتن اونجا جمع بشن، دستور داد اونجا را خراب بکنید، اونجا را خراب کردن. واجب مولوی است دیگر، حفظ جامعه واجب است و اختلاف انگیزی حرام دیگه. نماز جماعت واجب هست چون افضل فرده الواجبه، نماز جماعت که مستحب نیست. میگن مستحب است یعنی افضل فرده الواجبه. اگه کسی نماز جماعت نخونه به این معنا که اون قید رو رعایت نکرده، یعنی افضل فرده این را. مثل این گاهی میگن نماز اول وقت مستحب است، نماز اول وقت که مستحب نیست، نظیر نوافل نیست، افضل فرده الواجب است. نماز تو مسجد افضل فرده الواجب است، مگر اینکه توجه داشته باشن به اینکه اون قید استحباب به خود اون قید برگرده. علیال حفظ وحدت جامعه واجب است و تفرقه و اختلاف حرام دیگه. چه ارشاد به حکم عقل باشد، عقل اگر مستقلا حکم کند فتوا به حرمت اختلاف و وجوب اتحاد میدهد، و اگر عقل در این مسئله راجل باشد و درست فتوا ندهد، این دلیل شرعی تأسیسا این مطلب را میرساند. برای اینه که اگر چونچه خدا و پیامبر و معصومین علیهم السلام مورد قبول باشند دیگه جا برای اختلاف نیست دیگر. یه سلسله اختلافات علمی است که اون اختلافات علمی در اون کتاب ها میمونه. وقتی که اصل مشخص شد که حبل الله همون دین است، همه رو مشخص کرد دیگر. دین هم خطوط کلی را و خط مشی را مشخص فرمود. بعد وقتی که فرمود این دین هست، مازا بعد الحق الا الزلال، قهرن میشه عامل وحدت. و تنها چیزی که عامل اختلاف هست همون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره است دیگر. خب این که فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، نعمت‌های الهی را به عنوان دلیل تجذیبی به مانند آن یادآور شد. فرمود واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. یعنی این الفت قلوب را رایگان از دست ندید. کسی که یرید دنیا هرگز اهل الفت دل نیست. از این که فرمود فأصبحتم بنعمته اخوانا، قرطبی بر این است که هر جا کلمه اسبه در قرآن آمده معنی ساره است. اسبهتم یعنی سیرتم، نظیر اسبه ماکم قورن فمن یأتیکم بما این معین. فرمود به این که اگر شما یه وقتی ببینید به این که این آبهای چاهتون یه مقداری فرو رفته، حالا برفرض ذات اقدس اله دستور بدهد که این چاه‌ها و این منابع آب یه چند کیلومتری پایین برن، دیگه جا برای زیست نیست رو زمین. ارائیتون این اسبه ما اکم قورن فمن یعتیکم به ما این معین. ما این معین آبیست که تناله الایدی و درا، تراه الایون و تناله الدرا، چشم او رو ببیند و دلو به او برسد. این میشه آب معین. آب جاری رو میگن آب معین. خب اسبه یعنی سار. ایشون مدعی است که فاسبحتون به نعمتی اخوان، یعنی سیرتون به نعمتی اخوان. این یه مطلب. خب مطلب دیگر آن است که این اخوان در قرآن کریم مواردی استعمال شده است که بخشی از اونها مربوط به اخوان نسبی است، نظیر آیه حجاب، نظیر آیه اکل مجاز. فرمود به این که ولای الدین زینتهن الا لبعولتهن تا میرسد به اخوانهن. اون گونه از موارد اخوان نسبی است که انسان میتواند وارد خانه اونها بشود و از غذایی که اونجا هست بخورد، یا زن میتواند در برابر خواهرش، برادرش زینت خود را ظاهر کند. اون اخوان نسبی است که حکم فقهی دارد، چه در باب حجاب چه در باب اکلمان. اما این اخوان ایمانی است، اخوت ایمانی است. مطلب دیگر این است که گفتن اخ از توخی است. توخا یعنی طلبه، توخی یعنی طلب کردن. چون هر کدام از اخوین مقصد دیگری را طلب می کند، یتوخا مقصدهو، از این جهت او را اخ می نامند. اخوین به کسانی می گویند که یتوخا کل واحد منهما مقصد صاحبه، فاصبحتم به نعمتی اخوانا، یعنی هماهنگی، هر کدام مقصد دیگری را تأیید میکنید، به تقویت میکنید. اونگاه فرمود و کنتم علا شفا حفت من النار، گفتم فاصله بین دنیا و آخرت که مدت حیات است، همین فاصله بین لبه چاه است و درون چاه، خیلی طول نمی کشد، مدت حیات به همین اندازه است. اگر کسی در لبه چاه باشد، فاصلش با خود چاه کمه دیگه. مدت حیات را تعبیر کردن که شما علا شفا حفت من النار بودید، خیلی طول نمی کشید که بیفتید، نزدیک بود بیفتید. شفا با شفیر تقریبا یکیست، شفیر جهنم یعنی لبه جهنم. و بعضی ها که از این نصایح بهره‌ای نبردن، اینها خانه خودشون رو در لبه جهنم می‌سازن، گرچه تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یا اینکه تبنون بکل ریق آیه تعبثون و امثال ذلک، اما اینها در لبه جهنم خانه می‌سازن. نظیر آیه 109 سوره توبه این است که افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار. این لبه هم لبه سفت و محکمی نیست، لبه تلی از شن است که در شرف فرو ریختن است. اگر کسی اساسش بر تقوا نهاده نشد، مثل کسی است که بر لبه یک تل ضعیفی از شن قرار گرفته که این هارن درد میریزد، در شرف ریختن است. اینطور برای اینکه این چند روزه یک مقداری چون حفت نارو به شهوات، درونش آتش است، بیرونش لذت، این بیرونش مثل همه این تل شنی لرزان است، این شنی است که درون بیرون آتش باشد، اگر درون بیرون آتش باشد که خب نمیخورد، ولی حفت نارو به شهوات درون آتش است، بیرون یه سلسله لذائذ زود گذر، به طمع لذائذ زود گذر میرود و میافتد. خب پس این که فرمود و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها، این گرچه شامل هر دو قسمت می شود، اما نشانه آن است که خطر خیلی نزدیک است. گفتن ابن عباس مشغول قرائت این قسمت از قرآن بود، یک اعرابی این جمله را شنید، بعد گفت به این که ذات اقدس الهی که اینها را از این خطر به پرتگاه نجات داد، منظورش این نیست که اینها را دوباره گرفتار بکند. اگر مقصود خدا این بود که اینها گرفتار بشوند، هرگز اینها را رهایی نمی بخشید، آزاد نمی کرد. ابن عباس گفت خذوه من غیر فقیهن، یعنی حرف فقیهانه است از یک آدم درس نخونده. معلوم میشه عنایت الهی بر نجات هست، حالا که خدا نجات داد، چرا انسان به سوی اختیار خود را به همین شفا جرف انهارن گرفتار بکند؟ از این که فرمود فاصبحتم به نعمته اخوانا، و از اون طرف هم که فرمود و کنتم على شفا حفرت من النار فانقذکم منها، معلوم می شود همه این برکات فردی و جمعی، دنیایی و آخروی را ذات اقدس اله مطرح کرده است. حالا وقتی به روایات رسیدیم، معلوم می شود که ذات مبارک رسول خدا مظهر انقاذ است، وگرنه به خدا برمی گردد. در همون خطبه از زهرا سلام الله علیها دارد فانقذکم به ابی، اونگاه معلوم می شود منقذ خداست و وجود مبارک پیامبر حبل الله است. اگر کسی بگوید تناب ما را نجات داد، درست گفت، و اگر بگوید صاحب تناب، تناب انداخت و ما را نجات دادم، درست گفت. اگر وسیله را ببیند میگد ما با این تناب نجات پیدا کردیم، صاحب وسیله را ببیند میگوید اون صاحب وسیله ما را نجات داد. وجود مبارک رسول خدا حبل الله است. در اون حدیث شریف ثقلین هم اصولا کلمه حبل الله آمده، یعنی نتارکم فیکم الثقلین در باره قرآن آمده، حبل ممدود احد طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بایدیکم، یا در باره از حجت سلام الله علیه که عرض بکنیم این سبب المتصل بین الارض و السما، سبب همون حبل است دیگر. سبب را حبل میگن به هی مناسبت، اسنادش به هر دو درست است. حبل الله المتین هم هست، تو نهج هم هست که ملازم فرمید. بعد در پایان میفرماد به این که این اختصاصی به جریان فضیلت اتحاد و رذیلت اختلاف ندارد، ما همه معارف را این چنین بیان میکنیم. حالا یه وقت است بعض از آیات دلیل با مدلول کنار هم ذکر می شود نظیر همین آیه، یه وقتی اصل آیه به عنوان مدعا بازگو می شود، ادلهش در سایر آیات می آید، ولی هم مسائل را کذالک یبین الله لکم آیاتهی، یعنی احکام دیگر را، آیات و حکم دیگر را این چنین ما برای شما بیان می کنیم. الحمدلله رب العالمین.